به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده، سلام گرم، ما رو بپذیرید. شما شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید. خوشحالیم که توفیق پیدا کردیم این هفته هم خدمت شما عزیزان شرفیاب شدیم تا در این برنامه به سوالات و مطالب تاریخی شما عزیزان پاسخ بدیم. امروز هم به خواست خدا از بیانات شیوای استاد پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، استفاده خواهیم کرد. جناب استاد پیشوایی، سلام گرم، ما رو بپذیرید. به برنامه خودتون خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه در هر کجا که هستند عرض ادب و ارادت و احترام دارم.
تشکر میکنیم از شما. و اما شنوندگان گرامی، لطفاً نشانی برنامه رو یادداشت بفرمایید. شما میتونید با ما از طریق صندوق پستی 37185 خط تیره 444 قم، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی رادیو معارف در ارتباط باشید. همینطور میتونید سوالات تلفنی خودتون رو با تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف مطرح بفرمایید. از طریق تلفن‌های رابطه عمومی شبکه معارف به دست ما برسونید. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251. خب، میخوام از صحبت‌ها و مقدمات کم بکنم، امروز از بیانات استاد پیشوایی بیشتر بهره ببریم. خواهش میکنم فرصت کوتاهی رو همکارانم در اختیار ما بذارن و بعد بپردازیم به سوالات عزیزان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب جناب استاد پیشوایی، ما در نخستین روزهای ماه مبارک ذوالحجه قرار داریم. اگر ممکن هست ولو کوتاه به طور مقدمه مطالب هرچند مختصری رو به عنوان مطلع بحث شما بیان بفرمایید تا انشالله سوالات رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علما می‌فرمایند که قداست اجزای زمان و مکان به تناسب اون حوادثیه که در اونها رخ داده یا رخ میده. مثلا اگر مسجد قداست میکنه به حکم این که اونجا عبادت صورت میگیره. کعبه اگر مقدسه منصوب به خداوند متعال به خانه خداست. زمان هم همینجوره، روزها و ماهایی که محترم شمرده میشه، به خصوص در آیین اسلام روزهای مقدس و محترمی معرفی شده، به مناسبت حوادثی که در اونا رخ داده. و ماه ذی‌الحجه از اون ماهاییست که مناسبتهای مبارک و فرخنده در اون هست و روزهای مقدس و مبارک در ماه ذی‌الحجه چند تا داریم. مثلا غدیر در ذی‌الحجه هست و مثلا عید قربان روز دهم ذی‌الحجه یکی از روزهای مقدس و محترم این ماه، روز عرفه نهم ذی‌الحجه از روزهای محترم، اشاره کردم 18 ذی‌الحجه از روزهای مقدس و محترمه که از روزهای ماه ذی‌الحجه است. بنابراین ماه ذی‌الحجه از این نظر ماه فرخنده و مبارکی است.
شاید جای اشاره هم داشته باشه، همین دهه ذی‌الحجه به عبارتی دهه عبادت هست و اتمام اون 30 روزه که وعده داده شد به حضرت موسی علیه السلام.
و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 8.
بسیار خوب. و اما بپردازیم به بعضی از سوالاتی که از عزیزان در اختیار ما قرار گرفتن، انشاءالله امروز در برنامه مطرح کنیم.
پرسش و پاسخ تاریخی، بفرمایید.
من زمانیان هستم، از تهران تماس میگیرم. سوال داشتم از برنامه پرسش و پاسخ تاریخی. خواستم سوال کنم، گفته میشه که وقتی حضرت نوح علیه السلام کشتیش رو به آب انداخت، ایشون نام پنجتن ائمه معصومین علیهم السلام رو، محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام رو بر روی پیشانی کشتیش حک کرده بود. خواستم ببینم آیا این سند روایی داره، اگر سند روایی داره آیا روایت های محکم و درستی براش هست، آیا استاد پیشوایی این رو تایید میکنن، از نظر تاریخی مورد تایید هستش، مورد تایید علما هست یا نه؟
بله، ما هم تشکر میکنیم. ظاهرا اینطور که من شنیدم آقای زمانیان از تهران.
بله.
حالا جناب استاد پیشوایی سوالشون کاملا واضح بود.
بله
بله،
عرض کنم که به این صورت که ایشون میفرماین من به صورت روایی، یعنی از ائمه علیهم السلام نقل شده باشه، ندیدم. ایشون تعبیرشون این بوده که گفته می شود. ما بارها تقاضا کردیم که اگر در منبعی مکتوب دیده باشند به ما بفرمایند که امکان مراجعه و بررسیش باشه، اما ما راستش همه شنیده ها را نمیتونیم جواب بدیم، اصلا شنیده ها نمیتونه حجت باشه. من عرض میکنم، باز تکرار میکنم که به این صورت که ایشون نقل کرده میفرماید گفته میشود، به صورت روایی یعنی نقل شده باشه، روایت شده باشه، ندیدم. اما بعضی ها ادعا کردن که بعضی از قطعات کشتی حضرت نوح کشف شده توسط باستانشناسان، مثلا در اتفاقات اورال روسیه یا در بعضی از کوهستان‌های ترکیه، در بعضی از موزه‌ها نگهداری میشه و در اونها اسم این پنج بزرگوار ثبت شده. چنین ادعایی شده بود و با بررسی‌هایی که ما کردیم و جستجایی کردیم، اطلاعاتی که به دست آوردیم چند سال پیش یا 10-20 سال پیش، سند محکمی برای این قضیه پیدا نشد.
بله، البته شاید درباره جریان حضرت نوح به شکل دیگه هم شنیده شده باشه. شنوندگان عزیز مثلا در جریان قرار گرفتن که میگن حضرت دعا کرد برای آرام شدن دریا، یعنی آرام شدن آبها و طوفانها بعد از شروع طوفان. دعایی یادشون داده شد که مثلا به نام این پنجتن هم توسل پیدا کردن. اگر نوشتن و حک کردن رو حالا بگیم پیدا نکردیم، آیا میشه به این یکی هم در روایات؟
من به این صورت هم ندیدم. عرض کنم که سوال مال نوشته است بر کشتی.
بله.
عرض میکنم این یه وقتی مطرح شد، در بعضی از مجلات دینی نوشته شد و بعضی ها اعتراض کردن و از بعضی از مخالفین اینجور کرامات و امور فوق‌العاده. من اجمال قضیه را عرض میکنم، مناظره قلمی صورت گرفت و قرار شد که از مجلاتی که در خارج چاپ میشه اونجا چنین ادعایی شده بود، قرار شد که استفسار بشه. معلوم شد این ادعایی که شده در اون مجله نوشته شده، اصلا چه نوشته‌ای در اون شماره اون مجله، در اون عدد از اون مجله، اصلا چنین چیزی نیست. به وسیله دانشجویان ایرانی مقیم اون کشور ما اطلاعات به دست آوردیم. ادعا شده بود که در بعضی از موزه‌های شوروی اون زمان و روسیه امروز هست، اونم ما دسترسی پیدا نکردیم. اجمالاً سند محکمی که روش بشه تکیه کرد ما دسترسی پیدا نکردیم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. شنونده گرامی هم انشاءالله پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند.
اللهم صل علی محمد المصطفى ومحمد الباقي
حضرت علی علیه السلام پسرانشون در زمان خلفای دیگه برای جنگایی که میشد برای پیشرفت اسلام و کشورگشایی شرکت میکردن یا نه؟
بله، بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، آیا این بزرگواران در این جنگ ها بودن در گسترش و فتوحات؟
جواب به اختصار عرض میکنم که شرکت نداشتن، اما توضیح مختصرش اینه که بلی، در بعضی از کتاب ها آمده و حتی در بعضی از کتاب‌های قدیم ذکر شده که حسنین علیه السلام در فتح ایران، در بعضی از مناطق ایران مثل گرگان اینا حضور داشتن و در ارتش اسلام شرکت داشتن، ولی با بررسی‌هایی که شده شرکت اونها و حضور اونها در این جنگ‌ها اشکالات تاریخی داره، اشکالات قوی تاریخی داره. بله، اصلش نوشته شده، ولی با بررسی‌های علمی و تاریخی که صورت گرفته، حضور اونها در فتح ایران، چه در ششتر خوزستان و چه در گرگان، سند محکمی نداره، اشکالات متعدد تاریخی داره و ما نمیتونیم از نظر علمی و تاریخی این ادعا را بپذیریم.
جناب استاد پیشوایی، ما در برنامه‌های گذشته در پاسخ این سوالی که مطرح شده بود، آیا ائمه و معصومان مرگ خود را از خدا می‌خواستند، یادم هست که جناب عالی پاسخ دادید که نه، همچین چیزی صحت نداره و در مطالب تاریخی و در اسناد بهش برخورد نکردیم. مطابق پخش این برنامه شنونده عزیزی پرسیدن که اگر ما شنونده این مطلب باشیم، در جایی مداحی مثلا داره میگه که امام سجاد در دروازه شهر شام فرمود که خدا مرگ من را برساند، یا دعا کردن که خدا مرگ من را برسان، آیا ما مستمعان چه وظیفه داریم؟ آیا میتونیم بلنشیم بریم و به او تذکر بدیم، جلوشو بگیریم؟ البته ایشون کسب تکلیف کردن در حقیقت با این سوال.
اجمالا شبیه این مضمون در بعضی از مقاتل غیر معتبر آمده.
بله،
محققین ما این را به این صورت قبول ندارن. به نظر میرسه اگر مدعی عزیزی گفته اون را میخواسته بگه، اون تا تعبیر دیگه شده. در بعضی از مقاتل شعری به امام سجاد سلام الله علیه نسبت میدهند که حضرت وارد دمشق شدن این شعر را خون: فیالیت امی لم تلدنی ولم اکو یزید و یران ذلیلا. یه همچین شعری نسبت میدم به امام سجاد سلام الله علیه، که مضمونش اینه که کاش مادرم مرا نزاییده بود و کاش یزید مرا به صورت اسیر و ذلیل نمیدید، یعنی کاش اصلا بدون اون نیامده بود. چنین چیزی در مقاتل فارسی متأخر نقل شده، ولی محققین ما و صاحب نظران ما این را به این صورت قبول ندارن، یعنی این قضیه به این شعر به این صورت سند درستی نداره. ولی تذکر به ذاکرین محترم یا پرسش که این کجا هست، چه هست، چی گفته، نه تنها از ذاکرین، گاهی از خود ما هم بالای منبر یه چیزی گفتیم بعد آمدن مرخزش را از ما پرسیدن یا اشکال کردن، طوری نیست. اگر یادآوری کنن آیا این کجا هست، یا بعضی ها میگن این صحت نداره، مشکلی نداره اینا، ولی عرض میکنه به این که امام سجاد سلام داره آرزو مشکل نداریم، احتمال میدم همون مضمون شعر را هرچه بوده خواسته. بله، بگه. بله،
حالا مضمون شعر حتی میتونه تطبیق با آیه قرآن بکنه که حضرت مریم هنگام ولادت حضرت عیسی فرمودن که کاش مادرم مرا نزاده بود، تعبیر قرآن هم هست.
بله.
حالا کاش مثلا من در دنیا نبودم.
بله.
و این روز را نمیدیدم، این فرق میکنه.
بله. نگران بود که تهمت میزنن.
بله.
نگران بود که تهمت خواهم زن.
بله بله. به همین تعبیر هم ما میتونیم بگیم که امام سجاد اگر فهمودن که کاش به دنیا نیامده بودم، کاش نبودم، فرق میکنه با اینکه خدای مرگ مرا الان برسونه.
نه، من ندیدم مرگ مرا برسم، من ندیدم.
دقیقاً
بله. من ندیدم. عرض میکنم این از اون ندیده هاست.
همینطوره.
ما خیلی چیزا را باید بگیم ما ندیدیم، نه چی نیست. توجه کرده اگر هست به ما مرقوم بفرمایم بنویسن. شما میگید ندیدیم، ببینید در این کتاب هست فلان کس نوشته، وقت ما بررسی کنیم.
بسیار خب، امیدواریم که این شنونده گرامی هم همونطور که فرمودید و همینطور بقیه شنوندگان مطالبی رو که میشنوند، باز تأکید میکنیم که سند نوشته و منبع نقل رو برای ما بفرمایید تا بهتر بتونیم بررسی کنیم. ما رو همچنان همراهی بفرمایید با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف.
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ
پرسش و پاسخ تاریخی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
یه سوال داشتم از استاد پیشوایی، خواستم سوال کنم ببینم حضرت مهدی علیه السلام بعد از اینکه از غیبت صغرا به اصطلاح برگشتن چه مدت چند سال زندگی کردن و چه جوری کجا بودن؟ این جریانش من می‌خواستم تا وقتی که دیگه غیبت کبرا شروع میشه، تو فاصله این دو غیبت می‌خواستم ببینم حضرت چه جوری زندگی کردن، چه دورانی بوده، چه جوری بوده. اینو لطفاً استاد جواب
بده. سوال رو شنیدیم. شنونده گرامی پرسن که در فاصله بین غیبت صغرا تا غیبت کبرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه چجوری زندگی کردن، چجوری روز بر رو گذروندن؟
در غیبت صغرا حضرت مهدی سلام الله علیه غایب بود، یعنی در مجامع ظاهر نمیشد، در اجتماعات ظاهر نمیشد، ولی غیبتش 100% نبود و با نواب اربعه که در این مدت 4 نایب خاص داشتن که یکی پس از دیگری نیابت خاصه حضرت را به عهده داشتن، از طریق این نواب خاصه شیعیان با حضرت تماس داشتن، مراجعه میکردن به این نایب خاص، اگر سوال داشتن، اگر نامه داشتن، وجوهاتی میخواستن به حضرت برسونن، از طریق این نواب خاصه صورت می گرفت. ولی به این معنا نبود که مطلقا هیچ کس غیر از نواب خاصه با حضرت تماس نداشته باشند. تماس بود و دیدن اشخاصی مخصوصا در کوچیکی امام عسکری سلام الله علیه نشون می داد گاهی به شیعیان مورد اطمینان، مخصوصا در کوچیکی که اینا بدونن امام عسکری سلام الله جانشین داره. در یکی از برنامه‌های گذشته عرض کردیم که زمانی که حضرت کوچیک بود در یک جمع 40 نفری امام عسکری سلام الله حضرت را نشون داد، خردسال بود و اونها دیدن و اینجور دیدارا که صورت می‌گرفت مخصوصا بزرگان شیعه این توفیق را حاصل می‌کردند، افراد مورد اعتماد و دارای جایگاه بالا در جهان تشیع این افتخار براشون حاصل می‌شد. لطفش این بود که اینا می‌رفتن قضیه را برای دیگر شیعیان نقل می‌کردند. بنابراین عمدتاً حضرت تماسشون با شیعیان از طریق نواب اربعه بوده، از این نواب خاصه هر کدوم در زمان خودشون رابط بودن بین امام و شیعیان و امام زندگی میکردن، منتها ارتباط عادی با شیعیان نداشتن. اما اینجا من یه گوشه هم میزنم که میگن سرداب غیبت، سرداب غیبت. بعضی مخالفین شیعه هم مثلا تنه میزنن که اینا نمیدونم میرن در سرداب غیبت جستجو میکنن، این به این صورت صحت نداره. در زمان کوچکی و امام عسکری سلام الله علیه که به شهادت رسید و رحلت کردن، ماموران دولت عباسی آمدن تمام گوشه و کنار و حتی سرداب مثلا منزل امام عسکری سلام الله علیه را جستجو کردن و خیال میکردن اونجاست. روایتی در کتاب کافی داریم که در اون زمان در کوچکی در مدینه زندگی میکرد، بنابراین جای معینی حضرت نبود و ارتباطشون با مردم بسیار محدود بود.
یا ابن الزهراء الاجل یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل یوسف زهراء الاجل، یوسف فاطمه بازای که بی حسن رخت بزم تاریک مرا نور زیایی نبود، ما گدایان همه داریم به ناز تو نیاز، گر بیایی تو در این ده گدایی نبود. یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا الاجل، یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا الاجل، طالب خون خدایی و خدایا بر توست، غیر تو منتقم کرب و بلایی نبود. یا ابن الزهراء الاجل یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل یوسف زهراء الاجل.
با سلام و عرض تشکر خدمت آقای پیشوایی. در مورد معبد هیکل فرمودند، من سوالم بود که چه آثار دیگری منصوب به یهود و پیامبران قبل از میلاد مسیح در بیت المقدس می باشد. متشکر و ممنون هستم. محمد حسین وطنی.
بله، ما هم تشکر میکنیم جناب استاد پیشوایی. آقای وطنی سوال اینو مطرح کرده بودن قبلا درباره معبد هیکل یا درباره آثار یهود، در چند برنامه گذشته شما پاسخ دادید درباره معبد هیکل بیشتر تکیه کردید، حالا سوال الحاقی ایشون رو مجددا شنیدیم که فرمودن آیا آثار دیگه‌ای هم موجود هست در بیت المقدس مربوط به یهود غیر از معبد هیکل؟
غیر از معبد هیکل و غیر از دیوار ندبه که اون روز اشاره کردیم براق گفته میشه در فرهنگ اسلامی، غیر از اینا چیزی دیگه‌ای ما اطلاع نداریم، یعنی اطلاعات ما خیلی در مورد وضع داخلی اینجا و اجزای دیگر اینجا اطلاعات ما کامل نیست در این مورد، چون که بالاخره زیارت اونجا از نزدیک نصیب ما نشده و منابعی هم که در اختیار بنده هست اطلاعات زیادی من در این مورد ندیدم.
بنابراین خودشون هم الان اساسی ترین چیزی که دنبالش میگردن باز مونده های همین معبد هیکل هست.
معبد هیکل هست و عمدتاً اون رو اون دیوار ندبه تکیه میکنن. نه چیزی دیگه من سراغ ندارم.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. و اما سوال بعد، فرمودن که نقل شده جریان شهادت امام جواد علیه السلام شبیه شهادت امام حسن مجتبی است، درخواست آب، عدم اجابت اون کسانی که کنار امام بودن و در حقیقت قاتلان، میفرمایید که آیا این نقل تاریخی درسته؟ اگر درسته چگونه یک امام معصوم نتونسته همسر خودش رو اون شکلی که میخواد تربیت کنه؟ حالا این فهوای نوشته بود که ما از سوال عزیز شنونده فهمیدیم این رو.
مقدمتا عرض میکنم که این که امام جواد سلام علیه را همسرشون معصوم کرد، این یکی از سه روایت در مورد معصوم شدن حضرت جواد سلام علیه. یعنی در مورد معصوم شدن حضرت جواد سه روایت داریم، سه روایت تاریخی داریم. یکیش اینه که همسر خودشون ایشون را معصوم کرد. حالا اونم باز چجور معصوم کرد، از چرای معصوم کرد، اونم باز مورد اختلافه. اما دو گزارش دیگه داریم که بعضی از وزرای معتصم یا بعضی از درباریای معتصم به دستور معتصم خلیفه عباسی از طریق زهر و از طریق قضا امام جواد سلام علیه را معصوم کردن. بنابراین سه تا روایت، سه تا گزارش تازه، ما باید ببینیم کدومش اعتبار بیشتری داره. و ما حالا فرض بفرمایید بپذیریم که این روایت را که خانم ایشون، همسر ایشون، دختر مأمون ایشون را معصوم کرده، ام الفضل، عرض میکنم که تنها شباهتش با امام مجتبی علیه السلام اینه هر دو را همسرشون خیانت کردن و معصوم کردن. اما اینکه هر دو بزرگوار آب میخواستن و کسی بو آب نمیداد، من این برام تازگی داره، ندیدم. در مورد امام مجتبی علیه السلام مسلمه که ایشون به وسیله همسرشون معصوم شد، اجیر شد و گول خورد از طرف معاویه و پول گرفت. معاویه هم بهش پول داد و هم گفت حسن ابن علی را اگر از بین ببری من تو را برای پسرم تزویج میکنم، که پول را داد ولی تفریح را بعد از شهادت امام مصطفی او را برای پسرش یزید تزویج نکرد. اما این همسرشون سوال میکنه چطور تربیت نکردن. اصلا به نظر میرسه این ازدواج بیشتر به اصرار مأمون صورت گرفته. مأمون اصرار داشت برای این ازدواج و با اصرار مأمون صورت گرفته. و اما اینکه چرا ائمه علیهم السلام با بعضی از زنان ازدواج میکردن، جوابش اینه که به ظواهر عمل میکردن، از در اینجور موارد از علم غیبشون استفاده نمیکردن و قرارم نبود در اینجور موارد از علم غیبشون استفاده کنن. به ظواهر عمل میکردن و موقعی که ازدواج کردن مشکلی نبود. حالا بعدا این زن وسوسه شد، که در چیز هست که بعد خداوند مبتلا کرد به بیماری که قابل علاج نبود و پشیمان شد. حالا آیا بنابر نقلی حسادت زنانه باعث شد این کار رو بکنه یا معتصم این را وسوسه کرد، این یک بحث دیگه است. ابتدا که ائمه ازدواج میکردن بر اساس ظواهر ازدواج میکردن. و اما تربیت اشخاص، باید بدونیم که تربیت حتی از طرف امام و پیغمبر باشه 100% نیست. تبلیغ رسول خدا مواردی بوده که تبلیغ رسول خدا هم در مورد بعضی از اشخاص مؤثر واقع نشد. عموی رسول خدا ابولهب تا آخرم در بت‌پرستی از دنیا رفت. هدایت انبیا و اولیا و ائمه و علما، ارشاد اونا، تبلیغ اونها تأثیر 100% نیست. یک زمینه مساعد هم میخواد و خیلی جاها زمینه مساعد هست، بعضی جاها میبینه زمینه مساعد اون قابلیت لازم نیست.
به هر حال خود انسان باید این هدایت رو بخواد که بله، این توفیق نصیبش باشه. و بله، همسر نوح و همسر لوط، من
میخواستم عرض کنم همسر دو تا از انبیا خیانت کردن. همسر همچون که فرمودی، یادآور فرمودید، همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط، بالاخره اونا پیغمبر بزرگ خدا بودن ولی متاسفانه در مورد همسرشون و شریک زندگیشون مؤثر واقع نشد.
جناب استاد پیشوایی، باز سوال هست که به صورت کتبی فرمودن که آیا ائمه هنگامی که با زهر به شهادت می رسیدند از این زهردار بودن، حالا این ظرف، این غذا، این آب، آیا آگاهی داشتند یا نه؟
این سوال را مشررم مطرح می کنند. ما بارها در همین برنامه پاسخ عرض کردیم، احتمالاً این شنونده گرامی نشنیدن. حالا من باز روی احترام به شنونده گرامی به اختصار عرض میکنم. این تنها به شهادت ائمه به وسیله زهر محدود نیست. مثلا در مورد علی علیه السلام هم میپرسن رفتن به مسجد، که خب از علی علیه السلام نقل شده که ابن ملزم را نشون میداد، میفرمود این قاتل منه. یا شب 19 ماه رمضان یه فرمایش های از حضرت نقل شده که نشون میداد حضرت مثلا میفرمود که من امشب مثلا زخمی میشم یا اینا. خب سوال پیش میاد که اگر اینجوری بوده علی علیه السلام چرا اون شب رفت مسجد؟ علمای ما، مخصوصا علمای علم کلام یعنی علم اعتقادات، دو تا جواب به این سوال دادن که جواب دومی هضمش و فهمش برای ما بهتره، یعنی آسان‌تره. یک جواب اینه که ائمه علیهم السلام به کلیات علم داشتن، به جزئیات علم نداشتن. مثلا مطابق این جواب، علی علیه السلام میدانست قاتل او عبدالرحمن ابن ملجمه، یا میدانید چنین شبی ضربت خواهد خورد، یا میدانست در مسجد ضربت خواهد خورد، ولی کی، در چه لحظه‌ای، چه موقعی؟ میگن علم ائمه به جزئیات تعلق نمیگیره. یا مثلا با زر شهید خواهد شد، و یا مثلا امام حسن سلام علیه به وسیله همسر شهید خواهد شد، ولی کی و چگونه؟ یه جوابه. اما یک جواب که عرض کردم برای امثال ما فهمش آسان تره اینه که اصولا ببینیم اگر خداوند متعال علم غیب به ائمه عطا کرده بود، این مصرفش کجا بود، به چه منظوری بود. علما می‌فرمایند که علم غیبی که به ائمه عطا شده بود از طرف خداوند متعال مثل علم غیب پیغمبر بود و مثل معجزه پیغمبر بود. سوال: آیا پیغمبر اسلام از علم غیبشون در امور شخصی هم استفاده میکرد؟ آیا همه جا فتح و فراوان از علم غیبشون استفاده میکرد؟ آیا در جنگ ها از علم غیب استفاده میکرد؟ یا جاسوس میفرستاد، عوامل اطلاعی میفرستاد از مجاری عادی، از دشمن کم و کیف نیروهای دشمن کسر اطلاع میکرد؟ آیا رسول خدا، پیامبر اعظم یا انبیاء گذشته که قدرت اعجاز و معجزه داشتند در هر قدم معجزه نشون میدادند، یا این موارد خاص داشت؟ جوابش اینه که معجزه پیامبران و علم غیب پیامبران مربوط به نبوتشونه، مربوط به رسالتشونه، در موارد خاص از اونا استفاده میکردن و میباید در موارد خاص استفاده کنن. ائمه علیهم السلام هم علم غیب داشتن، مورد مصرفش و استفادهش مواردی بوده که اسلام و مسلمین به خطر بیفتن، مساله اسلام مسلمین ایجاب کنه، در امامتشون شک به وجود بیاد، در اینجور موارد مهم بوده. اما در زندگی شخصیشون ولی علم داشتن، اما قرار نبود مطابق اون علم عمل کنن، موظف نبودن در زندگی شخصیشون هم از اون علم غیبشون استفاده کنن. و اگر از علم غیبشون در امور شخصی استفاده میکردن، طبعا مرکبشون گم نمیشد، مریض نمیشدن، مزهشون در اثر خوشسالی از بین نمیرفت، مثلا اگر معامله صورت می دادن هرگز ضرر نمی کردن. پس از کلیه آفات و آسیبای زندگی مصوم می موندن و نمیتونستن برای ما الگو باشن، برای مسلمان ها الگو باشن، در حالی که مسلم اونها از نظر زندگی شخصی زندگی طبیعی داشتن، اونا مریض میشدن، عزیزانشون از دست میدادن، بچه هاشون فوت میشد، در زندگی متضرر میشدن، به زندان میافتادن، تبعید میشدن و آسیب های زندگی و وجه بیش از دیگران اونا دچار آسیب های زندگی میشدن. بنابراین قرار نبود که از علم غیب در زندگی شخصی اونم به صورت فراوان استفاده کنن. من قبلنم عرض کردم هم نمونه از رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم نمونه از ائمه که توجه داشته باشیم که در چه مواقعی و در چه مواردی از علم غیب استفاده میکردن. در مورد پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله نقل شده، هم در جنگ تبوک نقل شده و هم در جنگ بنی المستلق، در جنگ مریسیه که حضرت در رأس سپاه اسلام تشریف می‌بردند به سراغ دشمن، در یکی از منازل استراحت کردند و شترها را رها کردند، این حیوانات برن بچرند یه مقدار استراحت کنند و موقع حرکت مجدد شتر رسول خدا پیدا نشد، معلوم شد این حیوان گم شده. رفتن در جستجوی این حیوان پیدا نکردن، شخص منافقی اونجا بود، طعنه زد و سمپاشی کرد، گفت آقا را ببینید، ادعا میکنه که از آسمان براش وحی میاد، دستش تو دست خداست، اما جای شترش نمیدونه. بنابراین با این سمپاشی آقا اصلا اصل نبوت رسول خدا به تمسخر از اصلا نبوت رسول خدا و نزول وحی زیر سؤال رفت. رسول خدا بلا فاصله فرمود الان خدای من به من خبر داد که شتر در فلان دره است، افسارش پیچیده به تنه یک درخت، حیوان اونجا گیر کرده، برید بیارید. مسلمان ها دقیقا با همون آدرسی که رسول خدا داده بود رفتن، دیدن دقیقا اینجوریه، افسار شتر به یک تنه درختی پیچیده شده، ایوان اونجا گیر کرده و باز کردن آوردن. بنابراین با این اظهار علم غیب شبهه به اون قدرتمندی خونسا شد و از بین رفت. ائمه علیهم السلام هم همینجور بودن. مثلا خوارق عادات و اخبارهای غیبی از امام عسکری علیه السلام بیشتر دیده شده، ثبت شده، برای اینکه تشکیک در امامت امام عسکری علیه السلام بیش از زمان ائمه دیگه بوده، ولذا امام مجبور می شده از حوادث غیبی اخبار بده، از آینده خبر بده تا امامت حضرت تثبیت بشه. یه نمونه جالب هم از امام جواد سلام داره نقل شده. امام جواد سلام علیه، امام نهم اولین امامی بوده که در سن کوچکه به امامت رسید و این چیزی بی سابقه بود، مورد سوال شد برای شیعیان، حتی بزرگان شیعیان، حتی کار به اینجا رسید که در یک اجتماع بزرگ در بغداد، چون اون زمان بغداد یکی از مراکز تجمع شیعیان بود، در بغداد جمع شدند، گفتن ما چه کنیم، تکلیف ما چی میشه تا این نوجوان بزرگ بشه، جوابگوی مشکلات شیعیان بشه. البته بعضی ها که اونجا بصیرت بیشتری داشتن گفتن این چه حرفیه شما میزنین، اگر این امام از طرف خدا منصوبه که سن درش تأثیر نداره. نهایتا بعد از گفتگوهایی جمع‌بندی کردن، به این نتیجه رسیدن که اون سال وقتی میخوان برن حج به مدینه هم برون و از جواد که در مدینه است با او سوال و جواب کنن، سوالات دشوار بپرسن و اگر سوالات را توانه جواب بده نشانه اینه که امامه. و برای مبنا رفتن، خیلی جرم مفصل من درج میگیرم که با محل شاهد برسم، رفتن محضر امام رسیدن، یکی از این 80 نفر میگه از بغداد که چنین تصمیم گرفته شد، من 10 سوال دشوار در نظر گرفتم، گفتم اونجا رفته منم این 10 سوال را از حضرت جواد میپرسم، اگر جواب داد نشانه اینه که امامه، اون وقت از او درخواست خواهم کرد دعا کنه که همسر من پسر به دنیا بیاره. میگه رفتم مدینه، روز اول سوالات زیادی مطرح شد، نوبت من نرسید، مجلس خاتمه پیدا کرد، بلند شدیم که از محضر حضرت بیان بیرون. من دم در که رسیدم برم بیرون، حضرت مرا صدا کرد، فرمود اون نوزاد پسر خواهد شد، اسمش را احمد بگذار. هنوز نوبت من نرسید، قرار بود من تو ذهنم گذاشتم که حالا که امروز نوبت من رسید، من فردا سوالات را میپرسم و اگر جواب داد اون وقت چنین درخواست خواهم کرد. حضرت از آخر جواب داد، از دل من خبر داد، فرمود اون بچه اون نوزاد پسر خواهد شد، اسمش را احمد رضا. هیچ دیگه مسئله حل شد. بنابراین علم ائمه علیهم السلام مصرفش چنین مواردی بوده. علمای ما تشبیه میکنن به سلاحی که مثلا به مامورین در اختیار مامورین انتظامی میگذارن. این یه استفاده خاصی داره، همه جا مامور انتظامی نمیتونه از این اسلحه استفاده کنه. یا امروز مامورین مخابرات یا مامورین پست از نفهنی میتوانن محتوای نامه ها را بخوانن، ولی مجاز نیستن همه جا بخوانن. ولی اگر بخوان میتوانن کنترل کنن، میتوانن شنود کنن، ولی قرار نیست شنود کنن، قرار نیست بخوانن.
طبق این نظر ائمه ما هنگام به شهادت رسیدن اگر هم خبر داشته باشن که این ظرف مثلا زهر داره، به هر حال از اون طرف هم میتونیم بگیم تسلیم امر خدا هستن. الان اگر وقت ترک این دنیاست و واقعا اجل رسیده که امام کاملا در برابر خواست الهی تمکین میکنه و
امر شخصی بوده و در اون مورد مطابق ظواهر عمل میکرد، در امور شخصی مطابق ظواهر عمل میکرد.
خب عزیزان شنونده، برنامه پرسش و پاسخ این هفته رو شنیدید. خوشحال هستیم که توفیق این رو داشتیم لحظاتی در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، همه شما عزیزان رو تا روزی دیگر و برنامه دیگه به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم.
Bye-bye.